العالمين وصلى الله على سيدنا محمد
وصلى على محمد وعلى
محمد. سلام درود فرستم به روح بلند معمار کبیر انقلاب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، یادگاران امام، شهدای عزیز و بزرگوارمون، به ویژه 8000 شهید بزرگوار استان همدان. آرزوی صحت و سلامتی و طول عمر با عزت میکنیم برای سکاندار کشتی انقلاب، مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای. آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه ملت دولت 14 دولت وفاق ملی، رئیس جمهور محترم، همه کارگزاران و خدمتگزاران سلطه دولت مقدس جمهوری اسلام. بسیار خرسندیم و خوشحالیم و خدا را شکر میکنیم که امروز در پایتخت تاریخ و تمدن ایران اسلامی و دیار دارالمؤمنین و دارالمجاهدین استان همدان توفیق میزبانی وزیر محترم کشور، سرور از ارجمندمون جناب دکتر مؤمنی و همچنین سرور بزرگان جناب دکتر کاظمی وزیر محترم آموزش و پرورش هستیم و به این بهانه برگزاری شورای اداری استان و توفیق حضور در جمع مدیران و مؤسسین و بزرگواران مجموعه مدیریتی استان هستیم و امیدواریم که این نشست و این حضور و برنامه‌هایی که امروز انشاءالله انجام میشه باعث خیر و برکت همدان باشه. من زمین که مجدداً هم واقعا تشکر میکنم و خوش آمد عرض میکنم خدمت سروران عزیز و ارجمندم جناب دکتر مؤمنی و جناب دکتر کاظمی. لازم میدونم از حضور و عنایت جناب شبانی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم همدان واقعا هم تشکر میکنم ازشون، هم خوش آمد بگم. جناب دکتر مؤمنی، خواست آیت الله شهبانی انصافا یک پشتیبان و یک یار و یک همراه در مدیریت استان، جدای از نقش بزرگتریشون در حوزه برنامه های معنوی و فرهنگی و اجتماعی استان، خودشون یک مدیر اجرایی واقعا در دار من جدی در مسائل اجرایی هم حضور دارن، هم همراهی میکنن، هم راهنمایی میکنن. حضورشون در استان بسیار برای ما ارزشمنده، همچنینشون نماینده محترم مردم و استان در مجلس قبرگان رهبری هستن که باز من از حضورشون تشکر میکنم. اعضای محترم شورای تدوین، رئیس قدرت محترم دادگستری استان، دادستان محترم و سایر بزرگواران ممنونیم. همچنین از مجموعه محترم نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، برادر بزرگوارم جمال تراج بابایی که دقیقا نایب رئیس اول محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس با دقیقه در اسلام کشور هم امسال هستن، همیشه همراه هم بزرگواری میکنن. سایر نمایندگان محترم، چون مجری محترم هم اسم بردن، من دیگه خاطر زیر وقت اسم نبرم. انصافا همراهی ها و بزرگواری نمایندگان محترم مجلس در استان بسیار مثال زدنیه و ما این توفیق رو داریم که به خوبی از حضور، تلاش ها و همراهی هاشون بهره مندیم. از همه دوستان، مدیران دستگاه های اجرایی، علما و روحانیون بزرگوار، شهرداران محترم، فرمانداران و عزیزانی که اعضای شورای اداری استانی در جلسه شرف حضور دارن هم خوش آمد میگم و از همه تشکر میکنم. جناب آقای دکتر، ما هم بر اساس توصیه جناب عالی، هم رئیس جمهور محترم و هم گفتمان دولت 14 که وفاق ملی هست، مهمترین موضوعی که در شروع کارمون در شروع کار قرار دادیم بحث توجه به این گفتمان، ایجاد تعامل، همکاری و انسجام و مقدماتا وفاق استانی و منطقه‌ای که مقدمه وفاق ملی در استان است و رعایت عدالت و انصاف که از شعارهای رئیس جمهور محترم بوده و هست. الحمدلله در این راستا یک تعامل بسیار خوبی بین همه دستندرکاران و مؤثرین و مداخلگران حوزه مدیریت اجرایی استان الحمدلله وجود داره. به همین دلیل جدای از جلسات مختلفی که ما با نماینده محترم علی فقیه شخصا خدمتشون میرسیم. با دوستانمون در شورای تعمیم داریم، با مجمع نمایندگان محترم استان و گروه ها و اقشار مختلف داشتیم، نشست هایی با رؤسا و اعضای ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور محترم داشتیم و اقشار مختلف. سعی کردیم که این تعامل و این همراهی و انسجام به معنای واقعی گفتمان وفاق ملی در استان جاری و ساری بشه. یک شورای هم راه اندازی کردیم به عنوان شورای هماهنگی مدیران ارشد استان که در خدمت آقای تاج شهبانی و رئیس خود محترم دادگستری دادستان محترم قلمدان انتظامی و سپاه و مدیر محترم اطلاعات هم هستیم، نشستهای و مجمع نمایندگان استان که به تناسب موضوعات دعوت میکنیم هفتگی این جلسات برگزار میشه برای هماندیشی و همکاری و هماهنگی بین دقیقا مدیران ارشد استان. نکته دوم جمعای تو بحث برنامه محوری که هم آقای رئیس جمهور و هم جناب عالی تأکید داشتیم. ما از روز اول برنامه محوری رو هم در دستور کار خودمون هم همسایه دستور بستان قرار دادیم. خاطر ارزگاری باشه در دولت که من خدمت جناب عالی رسیدم و لازم میدونم همینجا از اعتماد ارزگاری و اعتماد رئیس جمهور محترم و هر دولت برای توفیق گذاری توفیق خدمت بنده در این بستان واقعا تشکر بکنم. در اون جلسه آقای رئیس جمهور توصیه کردن به تدوین برنامه‌های تحولی و پیشرفت یه نقشه جامعه تحول و پیشرفت در استان‌ها و همین موضوع به عنوان مصوبه هیئت دولت در ما ابلاغ شد که استان همدان نقشه جامعه تحول و پیشرفت رو تهیه بکنه و بعد با صحبت‌هایی که داشتیم انشاءالله این نقشه بتونه گروهی برای سایر استان هم بشه. بلافاصله ما این گروهی رو یک کارگروه در شرکت رو اندازی کردیم برای تدوین و تهیه نقشه جامعه تحول و پیشرفت استان در قالب 16 کمیته تخصصی. هم دستگاه‌های اجرایی حضور دارند، هم در حقیقت بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه‌ها و افراد مؤثر در بخش خصوصی. الحمدلله هم ما در حقیقت تونستیم در این دوره نظام مسائل استان رو حساب بکنیم، چالش‌هامون، فرصت‌ها، تهدیدها، نقاط قوتمون و الحمدلله در قالب یک کار کاملا علمی در قالب نشستهایی که مرتب داره برگزار میشه امیدواریم که تا انشاءالله پایان سال تا نیمه اسفند بتونیم نقشه جامعه تحول و پیشرفت استان رو کاملا تهیه بکنیم. این نقشه یک نگاه کلی و علمی و جامعه محور رو برای تحول و پیشرفت و توسعه استان برای مدیریت استان ایجاد میکنه با افق پایان برنامه هفتم پیشرفت کشور. نکته دوم بحث توجه مسائل اساسی استان. خب ما اینا رو از قبل مطالعه کرده بودیم، در نشستان در آوردیم. برای اینجا یکی از اولویتاش بحث آب هست. موضوع بعدی بحث اشتغال و حدود 50,000 نفر بیکاری که اینا عمدتاً فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستن. پروژه‌های عمرانی که الحمدلله خیلی اتفاقات مبارک و خوبی در استان افتاده، ولی امروز برای تکمیل اونها و بهره‌مندی بهتر مردم در این حوزه مثلا در بحث محورهای مواصلاتی، حوزه ریل، بحث مسکن و پروژه‌های عمرانی که در حوزه خدمات در اختیار مردم قرار بگیره رو احصا کردیم، اولویت بندی کردیم. نشستهایی با وزرای محترم با هماهنگی و همراهی مجمع محترم نمایندگان استان و پیگیری‌های اداری که مدیران داشتن در همین روزا جمع‌بندی خیلی خوبی در این موضوع شد. ما در همین ایام حدود 100 روزه که ما خدمت مردم استان هستیم تونستیم هم مصوبات خوبی و تخصیص‌های خوبی در حوزه اعتبارات داشته باشیم که در ادامه اشاره می‌کنم و هم بتونیم یک تحرکی رو در بحث پروژه عمرانی استان ایجاد بکنیم. در بحث مسائل فرهنگی و اجتماعی خب ما الحمدلله استان بسیار مستعد و دارای غنا در حوزه فرهنگ داریم. اینجا پایتخت تاریخ و تمدن به لحاظ فرهنگی و اجتماعی، هم مردم و هم مراکز علمی و فرهنگی استان بسیار فعالن، وضعیت فرهنگی بسیار خوبی داره. ما در حوزه آسیبا هم ما متأسفانه در بعضی از موضوعات دارای رتبه‌های خوبی نیستیم. به همین دلیل شروع خوبی کردیم برای اینکه بتونیم برنامه‌محور و علمی و اصولی انشاءالله با مشارکت مردم مسائل اجتماعی مون رو مدیریت کنیم. سند توسعه فرهنگ و اجتماعی استان قبل از این دوره در شورای فرهنگ عمومی با مدیریت آقای تاج شهبانی تهیه شده، ما اون رو در دستور کار قرار دادیم و انشاءالله با تصمیماتی که در جلسات مختلف میگیریم چه در شورای آموزش و پرورش چه در شورای فرهنگ عمومی و در کارگروه‌های مختلف فرهنگ اجتماعی و غیره بتونیم موضوع رو پیش ببریم. توجه به نیروی انسانی رو ما مد نظرمون قرار دادیم. آقای دکتر، همونطور که در دیدار مقام معظم رهبری با هیئت دولت در اول جلسهشون فرمودن تربیت نیروهای مدیر جوان و آقای رئیس جمهور هم تاکید کرد، جناب عالی هم به دقیقت کررات تاکید داشتید برای اینکه نیروها رو ما بتونیم توانمند کنیم و از ظرفیت‌های نیروی انسانی استفاده بکنیم. ما طرحی رو تهیه کردیم به عنوان طرح شناسایی و توانمندسازی نیروهای مستعد در اون سازمانی برای انتصاب در پست‌های مدیریتی. این کار امروز انشاءالله با حضور استادی رونمایی میشه. ما کار شرایط اجرایی شروع کردیم در استانداری و با واحدهای تابعمون، بعد انشاءالله در سایر دستگاه استان ما یک فراخوان میدیم بر اساس خود اظهاری نیروهایی که توانمندی در خودشون میبینن ثبت نام میکنن، در قالب این طرح یک سری امتیازات باید کسب بکنن که هر کس که 40% امتیازات رو کسب بکنه که بر اساس سوابق و مدرک و توانمندی‌ها و خلاقیت و نوآوری‌هاست، در ادامه تر در اگر در یک آزمون تعیین سطح ورود پیدا می‌کنه با یک سوالات حد متوسط در رابطه با وظایف سازمانی دستگاه و بعد اینجا 50% نمره رو که بیاره ورود پیدا می‌کنه به دوره‌های آموزشی و بعد از آموزش کسانی که 75% نمره رو میارن در دقیقا کانون ارزیابی شایستگی مدیران و بعد انشاءالله در بانک اطلاعاتی ما قرار میگیره برای انتصاب استای مدیریتی. این کاری که اقدام بسیار بزرگ و مهمی در شناسایی نیروهای سازمان ها
خودشون اون بار اولی که اومده بود گفت پروسه جذب شناسایی و جذب 40 روز
در نقاط دور افتاده شاید مشغول باشن و چون شناختی نداره میشه از اونها استفاده نشه. ضمن
اینکه نیروی در سازمان به هر
دلیل استخدام میشه ما مسئولیت داریم و تربیت رو میگن
من بلدم محقم ضایع شده و کاش باشم، ولی وقتی میرسه روی برگه سر اون شایستگی امتیازاتو کسب
نمیکنه واقع بشه. این طرح الان دوباره در استان آغاز شده که امروز به دست در بحث انتصاب های دکتر ما در همون روز معارف عرض کردیم در جلسات دیگه هم همینطور که بر اساس گفتمان دولت و تاکید جناب عالی برای انتصاب مدیران و همکاری در این دوره مدیریت استان تخصص و کارآمدی و کاربلدی رو به عنوان شاخصه اول، دوم انگیزه کافی برای اجرای سیاست های دولت 14 و سیاست های نظام و اسناد بالادستی و اینکه اهل تحرک، تحول، محاوره و خلاقیت باشن، پشت‌میزنشین نباشن مدیران، و سومین شاخصه حسن خلق با مردم داریم. این رو لحاظ کردیم بر اساس همین موضوع تا الان بررسی رو انجام دادیم. اگر تغییر مدیریتی تا الان انجام شده بر اساس شاخص ها بوده و سعی کردیم مدیریت استان رو تبدیل به احسن بکنیم. نکته دیگه بحث مدیریت انرژی و ناترازی هایی که اخیراً به وجود اومد و با ریاست جناب عالی کارگروه کشوری و ستاد کشوری در حال برگزاری هست، ما تو این موضوع ورود جدی کردیم. سهمیه هایی که به استان تخصیص داده شد برای کاهش مصرف سوخت، ما سهمیه ها رو کاملا اجرایی کردیم. اما آقای دکتر ما با مردمی کردن این مدیریت سعی کردیم تا امروز کمترین خاموشی رو در واحدهای تولیدی کشور استان داشته باشیم. در روزهای اولیه ما میتونم عرض بکنم که تقریبا هیچ واحد تولیدی رو و هیچ چهار موتور کشاورزی ما برداشت قطع نکردیم، اما سهمیه ای که به ما ابلاغ شد کاهش دادیم با هماهنگی‌ای که انجام شد، با تلاشی که همکاران ما در کارگروه استانی و دوستانمون در اداره و شرکت گاز و شرکت تولیدی نیرو برداشتن، سعی کردیم خاموشی ها رو سمتی ببریم که واحدهای تولیدیمون و کشاورزیمون اصلا آسیب نبینه. در ادامه همون چیزی که ما باید انجام بدیم به گونه‌ای داریم عمل می‌کنیم با تفاهم و هماهنگی واحدهای تولیدی باشه که در حقیقت با هماهنگی خودشون این کار انجام بشه، ما خدا نکرده قطعی نداشته باشیم که خسارت وارد بکنه بچه‌های تولید و اشتغالمون. برابر این اقدام امروز باعث اینکه رضایتمندی خیلی خوب شده هم در بخش کشاورزی هم بخش تولیدمون و داره این کار ادامه پیدا میکنه. حالا تو ما در حوزه اقتصادی جدایی از حالا بحثایی که عرض کردم، ما تلاش میکنیم که در قالب نقشه جامع تحول استان رو بشناسه و از نقشه عمل بکنیم. یک موضوعی که خیلی جدی و بخش اقتصادی و تولیدی ما رو رنج میده مخصوصا سرمایه گذاری بخش خصوصی که از داری در روز اول تاکید داشتیم که مردمی کار بکنید به حوزه اقتصاد و بحثای اقتصاد مقاومتی و توجه به ظرفیت‌های محلی و با برنامه از این استفاده بکنیم. ما برای اینکه این بوروکراسی اداری رو بشکنیم، الان جناب دکتر اگر یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی ورود کنه برای یک پروژه‌ای، حداقل 6 ماه و بعضا تا 2 سال معطل میشه تا مجوز بگیره و کارش شروع کنه. در قالب استلامه‌ای که میره و باید استلامه رو پاسخ بده، بعضا پاسخ نمیگیره و سرخورده و ناراضی از استان یا مشاهره میشه. ما این تجربه قبلی داریم برای اینکه کار سوالت بشیم و این بروکراسی هم بشینیم و قانون هم اجرا کنیم. ستادی رو اندازه کردیم به عنوان ستاد
توسعه
و بیشتر دوستان، اینم انشالله به دست جمهوری رونمایی میشه. این ستاد 8 کمیته داره که این کمیته ها تلاش میکنه برای اولا شناسایی فرصت ها و مزیت های سرمایه‌گذاری استان که ما یک نقشه و یک اطلس سرمایه‌گذاری تهیه بکنیم. الحمدلله کار شروع شد، الان یک بسته حدود 100 پروژه‌ای یا یک 100 واحدی رو ما الان آماده داریم. کار دیگری که این ستاد میکنه این که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در استان، خارج از استان و خارج از کشور رو شناسایی میکنه و جذب میکنه به استان. کار دیگری که ما انجام میدیم که خیلی مهمه، در این ستاد یک قرارگاه داریم به عنوان قرارگاه شعار سال که به معنای واقعی شعارهای سال ما اجرایی بکنیم که الان جشنواره با مشارکت مردم. این قرارگاه با مسئولیت معاون عمرانی و اعضای کارگروه زیربنایی و دستگاه‌هایی که باید در حوزه استلام‌ها و صدور مجوزها در بخش سرمایه‌گذاری دخالت داشته باشن مدیریت بکنه، کارشون اینه که اگر یک تقاضای سرمایه‌گذاری به استان بیاد سریع میره توی این کارگروه، به جای اینکه سرمایه‌گذار توی ادارات داره معطل بشه، خود کارگروه استلام‌ها رو می‌زنه، پاسخ می‌گیره، مجوز صادر می‌کنه و در اختیار سرمایه‌گذار قرار میده.
اون یه چیزی میگه دیگه، اصلا ادامش معلوم نمیشه. من همیشه برای اون حسین برزاد خودم می‌زدم.
در قسمتی که ما خودمون فرصت ها رو شناسایی میکنیم، فرصت ها رو بینا بدون اینکه سرمایه‌گذار رو بود کرده باشه استعلام میزنیم، پاسخ میگیریم و مجوز بینا رو صادر میکنیم. وقتی سرمایه‌گذاری به ما مراجعه میکنه، اول این فرصت مزیت استانه و هیچ وقت سرمایه های ما هدر نمیره و پروژه نمیخوابه بعدن، و همین که مجوزها آماده است بدون معطلی وقتی که اهلیت سرمایه‌گذار رو ما کسب بکنیم و اهلیت سنجی بکنیم و در زمینه مورد تایید قرار بگیره، به
قاطعیت داشت یعنی تخصص نه.
این ستاد یک اقدام بسیار مهم در اجرای اسناد بالادستی فرمانه هفتم و سیاست اقتصاد مقاومتی و همون چیزی که جناب عالی برای رئیس جمهور و دولت تاکید داره بر مردمی سازی و رفتن به سمت مردم. در بحث
ما در حال حاضر بوده چهلون رو به آقای دهنش میگره بیده و اینم تحکیب میکنم اینم انجام بده خودش
فکرم. ما در بحث نیروگاه خورشیدی الان 49 مگاوات در حقیقت نیروگاه فعال داریم. در مجموع میتونیم بگیم که 11% نیروگاه خورشیدی کشور الان ما داریم، چون قریب به 500 مگاوات الان نیروگاه خورشیدی در کشور فعال هست. در ادامه این کار در حال حاضر امروز انشاءالله به دست جناب عالی آغاز عملیات اجرایی 135 مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید شروع میشه که در حقیقت در شهرستان کبودراهنگ هست و انشاءالله آغاز عملیاتش داریم و اضافه میشه به نیروگاه خورشیدی که الان فعال هستن. در حال حاضر بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور یه نیروگاه 100 مگاواتی ما با این اقدام یک نیروگاه بزرگتر از مقیاسهای فعلی در کشور رو انشاءالله شروع میکنیم. در ادامه اون درکت شناسایی کردیم پهنه های مستعد برای نیروهای 3 مگاواتی با پیگیری که همین روزا انجام شد، ما 100 تا مجوز 3 مگاواتی که من خدمت عرض کنم 300 مگاوات انرژی خورشیدی دور باشه رو شناسایی کردیم، مجوز گرفتیم و انشاءالله به زودی این رو پیگیری میکنیم. یک مزرعه 1500 مگاواتی رو برنامه‌ریزی کردیم در حدود 2500 هکتار زمین در منطقه قهاون که انشاءالله قرار است در اقدامی مشابه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک ها در قالب تعیین کارگزار و مشارکت مردم انشاءالله این پروژه 1500 مگاواتی نیروگاه خورشیدی رو هم ادامه بدیم. در بحث طرح‌های حمایتی از سوی نهادهای حمایتی تا الان 1650 تا متقاضی نیروگاه 5 کیلوواتی الحمدلله قراردادهاشون منعقد شده و فعالن. 750 متقاضی نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی حمایتی خدمتتون عرض کنم در استان قرارداد خرید تضمینش رو با شرکت توزیع برق در حال انجام هست. 300 تا 5 کیلوواتی از طرف کمیته امداد در دست اقدام و 200 تا توسط بخش سازندگی و بهزیستی. تو این قضیه الحمدلله اتفاقات خوب افتاد. در همین سرجوزای دکتر 70 تا نیروگاه 5 کیلوواتی الحمدلله فعال شده. در بحث من خیلی با گذرا عرض بکنم در حوزه عمرانی که ما معاونت عمرانیمون دقیقا باید مسائل رو بگیری بکنم، در حوزه شهری، روستایی و حوزه فنی آقای دکتر اقدامات بسیار خوبی انجام شد. یک کار مشترکی بین معاونت اقتصادی ما و معاونت عمرانی و مشارکت شهرداری پیگیری نمایندگان محترم الان دوره انجام شد. ما در همین دوره آقا در حقیقت کنکاد قرارداد سرمایه‌گذاری و بخش‌بندی خارجی رو داشتیم برای ایجاد یک شهره که با ضوابط خاص یا ویلای 650 واحدی که حدود 10,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری و این یک ارزآوری بزرگ داخل کشور و یک اقدام بزرگ در حوزه توسعه شهر و رضایتمندی مردم و افزایش خدمات شهری داره در شهرمون که این اقدام بسیار بزرگ بود. میدون نیمه طرابار و استان داخل شهر ترافیک و در حقیقت یک ناهنجاری بسیار بزرگی داشت با مشارکت بخش خصوصی شهرداری و خود فعالان میدون نیمه طرابار. الان داره پروژه 10,000 میلیارد تومانی در خارج از شهر بلند کرد، الان داره شروع شده، عملا داره کار میکنه، داره اقدام بسیار بزرگی هست. ما در حوزه بحث اقداماتون در حوزه شهرداری ها 666 میلیارد تومان در همین دوره تونستیم در قالب اعتبارات، ماشینالات، کمک های بانکی، بسنده گیر و بخش‌های مختلف اعتبار وارد استان بکنیم. پروژه های بسیار بزرگی در کمیسیون‌های مختلف
666 میلیارد
پروژه های عمرانی همینطور مدر بحث آب که یک مشکل جدی داریم. آقای تو الحمدلله ما تونستیم یه قرارداد یوتی 350 میلیارد تومانی، یک اعتبار 400 میلیارد تومانی در قالب اوراق مرابحه، یک 300 میلیارد تومان برای تجهیز و تسویه خانه بحث ارتقا فنی تسویه خانه آب شور و الحمدلله عرض کردم اون قرارداد 12,000 میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری خارجی رو تا این روزا منعقد بکنیم. در بحث دوستای کار شاخصی ما کردیم تو این دوره الحمدلله انجام شد، البته اقداماتش از قبل شروع شد. بحث روستای در حقیقت هوشمند و توسعه حکومتی شاسته روستای و بستر دهیاری الکترونیک، بحث راه اندازی شبکه اینترنت، بحث ارتقاء سطح کیفی، بحث پسماند. ما در همین دوره 70 تا خودرو همزوار دهیاری اون توزیع کردیم، 80 میلیارد تومان تسهیلات هم اخیراً گرفتیم، داریم ماشین‌های عمرانی می‌خریم، 200 میلیارد تومان برای دفع آبهای سطحی الان جذب کردیم، داره توزیع میشه، اخیراً اعتبارات ماده 58 هم یک دو روزه توزیع شده و خیلی اقدامات من باید بگذارم که تو این قضیه وقت جنابالی و دوستان نگیرم. تو بحث پروژه های عمرانی های دکتر ما سعی کردیم و مسائل اساسی استان هم دیدارهایی رو با وزرای محترم در این مدت داشتیم، وزیر محترم راه، وزیر محترم اقتصاد، وزیر محترم جهاد کشاورزی، وزیر محترم ورزش جوانان، وزیر محترم میراث فرهنگی، وزیر محترم آموزش پرورشی، واقعا محبت کردیم. دومین سفرشون در یک ماه اخیر به استان هست و پیگیری تو قضیه انجام شد. الحمدلله ما بحث ایستگاه راه هم و راه دسترسی به ایستگاه که انشاءالله در ایفای ایستگاه راه هم همدان افتتاح میشه با 25 میلیارد تومان، 45 میلیارد تومان در بحث مرابط اسلامی برای پروژه نهاوند و سرای کنگاور، 15 میلیارد تومان برای کنگوزر و سلاوار، 50 میلیارد تومان برای ایستگاه خامنه‌ای و کوریجان و حالا سد خمرنبود 400 میلیارد تومان، قرارداد بیوتی آبرسانی توی سرکان 50 میلیارد تومان، ارتقا فنی تسویخانه آب شبس 300 تومن و حالا پروژه ها بکنم استفاده را میگم چون وقت میگذره و میخوام از فراموشات استفاده بکنیم. میخوام بگم ورود جدی توی بحث پروژه های عمرانی که اساسا اینجا نیاز به یک ورود جدی داشته الحمدلله ما انجام داده. در بحث مسکن آقای دکتر ما از 140,000 ثبت نام شده متقاضی مسکن که 51,000شون تایید نهایی شده بودن، 20,500 تاش تخصیص پروژه خورده و 30,000 تاشون زمین مونده. پروژه های مسکن بعضاً با معطلی مواجه بودن که اینها رو هم با تشکیل ستادهای تامین مسکن به طور جدی الحمدلله داره اقدامات خوبی انجام میشه. جلسات مکرر هم با حضور خانم وزیر، خانم دکتر صادق و هم نمایندگان محترم و هم دستگاه اجرایی استان الحمدلله اتفاق بسیار خوبی داره میفته که بتونیم به زودی پروژه مسکن رو یک تحرک بشه. در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی امنیتی اجتماعی ما تو ما هم شورای تامین اون خیلی خوب منظم برگزار میشه. اعضای شورای تامین هماهنگی و همکاری به حضور خیلی جدی دارن. امنیت استان الحمدلله که امنیت پایدار و مناسبی هست و ما شاید یکی از رتبه‌های برتر کشور تو حوزه امنیت هستیم. در بحث مسائل فرهنگی اجتماعی اولویت بندی کردیم حوزه آسیب‌ها و مسائل فرهنگی همینطور. در بحث در حقیقت ارتباط با فعالان حوزه فرهنگ اجتماعی آیا ما هم در ورود جلساتی رو با ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور محترم داشتیم، اعضای ستاد از کل استان، همینطور نشستهای با نمایندگان ادوار استان، نشستهای با استانداران ادوار، من اولین استاندار اول انقلاب تا الان با همشون دیدار داشتیم، گفتگو کردیم، نشستهای با دانشگاهیان و بعد یک برنامه رو ما طراحی کردیم نشست با اقشار. در همین سالون که حدود 500 نفر ظرفیت داره، ما تا الان نشست با جوانان برگزار کردیم از کل استان، نشست با بانوان، با کارآفرینان، با اتحادیه‌های صنفی، با جامعه فرهنگی هنری، با جامعه ورزشی و با اقشار مختلف. برای برنامه ما ادامه داره، با درودگران بخش مختلف نشستیم، با فعالان اقتصادی صادر کنندگان و گفتگو میکنیم، حرفاشون میزنیم و اینا تبدیل به برنامه میشه و تلاش میکنیم که انشاءالله با این برنامه‌ها که اساسش مردم محوری و مردم پایگی برنامه هاست بتونیم اقداماتمون توی حوزه پیش ببریم. من خیلی عذرخواهی میکنم اگه اطاله کلام شد از باب اینکه وظیفه داشتم وزارت اقتصادی گزارش بدم که ما تکالیفی که جناب عالی تکلیف کردید و دستور دادید سعی میکنیم تا همه محورها حضور داشته باشیم. مجدداً از حضور جناب عالی به محبت شما جناب دکتر کاظمی نمایندگان محترم، از سایت جناب شرمای نماینده محترم علی فقیه و امامجان محترم و همه اعضای شورای تامین رسانه ها، مدیران دستگاه اجرایی و همه و همه تشکر میکنم که همراهی کردن. انشاءالله تلاش میکنیم با برنامه محوری و با تلاش و حضور در صحنه و در میدان و در بین مردم و مخصوصاً توجه به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فعالان بخش خصوصی، انشاءالله سیاست‌های دولت رو در راستای گفتمان به باقی ملی در استان پیش ببریم. خیلی عذرخواهی می‌کنم و سلام علیکم و رحمت
الله.
سپا مطلب رو خیلی سریع عرض بکنم. اول اینکه از آقای وزیر، آقای دکتر مؤمنی تشکر بکنم. ما در جلسه معارف توقی نداشیم محضر شدید شما باشیم، اما الان من به نظرم واقعی تر میتونم صحبت بکنم و تشکر بکنم از انتباه با آقای استاندار. آقای استاندار الحمدلله رب العالمین در همین مدتی که توفیق داشتیم محضر شریفشون باشیم، نسبت به شناخت مسائل، راه حلها و توان حل مسئله ها به نظرم امیدوار کننده است و امید این میره که ما انشاءالله در استان اتفاقات خوبی رو شاهد باشیم. تلاش برای دفاع در استان بین مجموعه ها، اخلاق محوری ها، نپرداختن به حاشیه ها و تلاش برای اینکه انتصاب ها به صورت منطقی و کارشناسانه و مبتنی بر مصالح باشه، اینها رو من میتونم اشاره بکنم. البته دوستان میدونم من خیلی اهل تعریف نیستم، اما باید واقعیت ها رو مطرح کرد. حتما اگر ضعفم باشه اشاره میکنم، تعارف ندارم، اما احساس میکنم در این ایام ما با تشکر ویژه بکنیم از حضرت عالی. در جلسه معارفه نمیشه تشکر کرد، اما الان میشه تشکر کرد. امیدوار هستم انشاءالله در عرصه مدیریت استان اتفاقات مبارکی بیفته. مطلب دوم رو با یه مقدمه اشاره بکنم. این رو بارها عرض کردم. البته ما در انقلاب اسلامی اهدافی داشتیم و این اهدافمون با نظام بوروکراسی اداری ماکس وبری محقق نخواهد شد. این حرف البته بسیار قابل بحثه و گفتگو هست. ما دچار یک نظام بوروکراسی شدیم، یک دولت حد اکثری که خب در آسیای شرقی تا حدودی جواب داده، در برخی از کشورهای غربی دولت حد اکثری جواب داده و در کشور ما جواب نداده و اصرار هم داریم این مسیر اشتباه رو پیش بریم. ما این واقعا نیاز داریم یک سری تحمل‌هایی رو به معنای واقعی کلمه، استمرار مسیری که دیگران رفتن و نتونستن خیلی موفق بشن در عرصه مدیریت، به نظرم واقعا نیازمند مطالعه است. کدام مجموعه، کدام گروه، کدام شورا، کدام مجلس و کدام دغدغه‌مندی در کشور باید اینو مطالعه بکنه، این سر جای خودش محفوظ. اما یه جمله عرض بکنم، ما در شرایط عادی نیستیم، ما در شرایط تحریمیم. مدیریت دوران تحریم غیر از مدیریت دوران شرایط عادی است. مدیریت دوران تحریم باید متناسب با شرایط تحریمی انجام بشه. این مقدمه بنده. اینو از این جهت عرض کردم، اینو عرض بکنم. مدیران استاندار محترم به اعتباری که اعتقادم اینه که توانمندیشو داره، باید بهش اختیارات فراوانی داده بشه. آقای دکتر پزشکیان بارها این صحبت رو مطرح کردن که باید اختیار داده بشود. آقا من با صدای رسا عرض میکنم اختیار به استان بدید، مشکل مسکن حل میشه. من بارها در محضر آقای دکتر اشاره کردم، در دولت قبل هم اشاره کردم، مسیری که ما در بحث مسکن طی کردیم مسیری است که با مشکلات جدی مواجهه. اگه میخواهیم مسئله مسکن، مسائل مردم، مشکلات مردم حل بشود، باید تدبیر جدیدی داشت و میشود برنامه ریزی کرد. این اختیار رو به استان بدم. نمونه دارم عرض میکنم، اختیار رو باید اختیار استان باشه. استاندار این استان دغدغه‌اش برای مردم و استان از این کارشناسی که در وزارت نشسته حتما بیشتره. دغدغه مسئولین استان و شناختشون از واقعیت‌های میدان بسیار بیشتر از وزیر محترمی است یا بسیار بیشتر از کارشناسی است که در دستگاه‌ها و در تهران نشسته. این رو باید بهش واقعا توجه کرد. مدیریت اسلامی به این شکل که تمرکز مسئولیت ها در وزارت خانه باقاشه نیست. در مدیریت اسلامی ما نمیتونیم مدیر رو بندازیم داخل یک قفصی از قوانین متراکم، اون دست و پا بزنند و ازش هم پاسخگویی بخواد. چه باید کرد؟ یک چارچوب های کلی رو باید انتخاب کرد و دست مدیر رو باز بشه. امیدوار هستیم این نکته‌ای که آقای دکتر پزشکیان به درستی اشاره کردن، علتش هم این بوده که ایشون در استان‌ها کار کردن، استان‌ها رو می‌شناسن. این نکته‌ای که به نظرم مهمه. امیدوار هستیم در این قضیه واقعا تلاش بشود و یک حالا به عنوان نمونه یک جای امتحان بکنیم. اختیارات رو در بحث مسکن کامل، خیالتون راحت، مسئولین استان شفافن. خیالتون راحت، هیچ فسادی در استان اتفاق نمیفته. دستگاه‌های نظارتی هستن، دلسوزا هستن، کاربلدها هستن. نیازی نیست کاری ما ها ما طرح جامعه مون الان مسئله شده در این استان. خب بارها با مشکلات مواجه شدیم، حالا وارد این بحث میشه. اما مطلب سوم و پایانی بنده اشاره بکنم به مسائل فرهنگی و فعالیت‌های فرهنگی. خب طبیعتاً انتظار هست که من در مورد بیشتر فرهنگ صحبت بکنم. ما یک سند فرهنگی رو داشتیم در دولت سابق و نخبگان و استان اساتید دانشگاه اومدن مسائل فرهنگی استان رو احصا کردن. 8 اولویت داشتیم. اولویت اول استان که در واقع مسئله اصلی ما مشکل ما بود مسئله خانواده بود. مسئله خانواده است. حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، اما خب متاسفانه اون حمایتی که باید از سند فرهنگی اتفاق بیفته نشده. امیدوار هستیم اگر همین سند فرهنگی در 5 اولویت اولش که مسئله خانواده بود، مسئله جمعیت بود، مسئله آسیب‌های اجتماعی ما بود، ما دولتمندانمون معتقدن در یه بخشی هم موافقیم که آقا ما با رفتارهای سلبی خیلی نمیتونیم بعضی مشکلات رو حل کنیم. رفتارهای سلبی گاهی موقع ها ابزارهای تحققشون هم داریم اصلا. گاهی موقع ها اون ابزاری که باید این رفتار سلبی رو محقق بکنه نداریم به هر شکلی. خب چه باید کرد؟ باید بریم به سمت رفتارهای ایجابی. رفتارهای ایجابی زیرساختهای فرهنگی خودش رو نیاز داره. واقعا زیرساختهای فرهنگی ایجابی ما نیازمند به بازسازی هست و نیازمند به حمایت. الحمدلله در شورای فرهنگی عمومی اتفاقات مبارکی افتاده. حالا سند فرهنگی رو داشتیم، سند قرآن رو داشتیم. با همت آقای دکتر ملانوری ان شاء الله امیدوار هستیم که این اتفاقات مبارک بیفته. و تشکر بکنم از نیروهای امنیتی خودمون. انصافا نیروهای امنیتی ما تلاش فراوانی دارن از فراجا از مجموعه‌های مختلف. جا داره من تشکر بکنم در این زمینه. انسجام و اتفاقی که بین مسئولین بین نمایندگان مجلس آقای دکتر کاتبای دوستان از یکی که اسم نیارم الحمدلله ستودنی هست. امیدوار هستی من بارهای دکتر عرض کردم روحانیت خودش رو موظف میداند کمک بکنم که دولت در حل مشکلات مردم موفق بشود. ما این رو صادقانه میدونیم. ما نگاهمون حداقل امام جمعه نگاهاشون در استان سیاسی نیست. اینکه اختلافات سیاسی هر چه بندی هست این مربوط به جریانات سیاسی است. اونی که وظیفه بنده هست، وظیفه حوزه علمیه هست، کمک به دولت برای حل مشکلات مردمه. ما موفقیت شما رو موفقیت مردم میبینیم، موفقیت دولت رو موفقیت نظام میبینیم، خودمون رو موظف میبینیم. اگر گاهی موقع ها صحبتی مطرح میشود، حتی گاهی ممکنه نقدی هم مطرح میشود، مطمئن باشید دلسوزانه است. حتما همینجوری هست. با دلسوزی کامل حتما رعایت اخلاق در این زمینه ها خواهد شد. خیلی ممنونم و متشکرم. مجدد خیلی مقدم میگم شما ایام بر شما مبارک. یاد حضرت زینب صلوات الله علیها، یاد امام و شهدای عزیزمون، یاد شهدای مقاومت و این آتش بس هم امروز مطرح شد. رژیم صهیونیستی مدعی بود که حماس از بین رفته. من تعجب میکنم با چه کسی آتش بس انجام داده. اگر موفق شده در غزه و اگر حماس از بین رفته، آتش بس رو چه کسی امضا کرده؟ اگر موفق بود در غزه باید امروز پاسخ بده که چه کسی آتش بس رو پذیرفت. نشون میده که جریان مقاومت و جریان حماس همچنان زنده است. خدا شهدای عزیزمون با اولیا محشور بکنه، سایه رهبر معظم انقلاب و همه خادمین نظام اسلامی مستدام صلوات بر بفرمایید.
چالش های استان داره، مشکلاتی داره، بحث بیکاری، بحث کم آبی و مشکلات آب، بحث کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، بحث محورهای مواصلاتی که عرض کردن باید بشه توجه بشه، بحث عدم وجود بازار مناسب برای عرضه تولیدات استان، ضعف در زیرساخت های گردشگری. این چالش ها که من میگم نقدی بر عمل کرده گذشته نیست، یعنی اقداماتی انجام شد تا اینجا که قطعا باید اینا تکمیل بشن برای اینکه بتونه توسعه رو سریعتر و پرشتابتر بیش ببره و استان به اون جایگاه واقعی خودش برسه.
استاندار محترم که در طول این مدت 100 روز گذشته توانستند خودشون رو در یک موقعیتی قرار بدند که مجمع نمایندگان استان ارزیابیشون از روند کارهای استان مثبت و استان بسیار با آرامش با طمأنینه خاطر کارها رو به جلو هست و برای آینده امیدوار شدیم. حقیقتاً وضعیت رضایت بخشی است. مدیریت‌های مختلفی رو ما شاهد هستیم، از مدیریت نمایشی گرفته تا مدیریت‌های مختلف دیگر در سطوح دیگری، ولی آنچه که اینجا ما شاهد هستیم مدیریت فکر و اندیشه، طرح و برنامه و اقدام و عمل بوده در طول این مدت و این برای ما بسیار خوشایند است و من از طرف مجمع محترم نمایندگان استان صحبت میکنم. دو تا نعمت برای استان جاری و ساری شده. یکی نماینده محترم ولی فقیه در استان حضرت آیت الله شعبانی که ستون و محور وحدت و راهنمای توسعه پیشرفت اخلاق و معنویت استان هستند که همه پشت سر این عزیز قرار داریم و به درستی مسائل رو رصد میکنن، مراقبت میکنن، همانطور که خودشون هم فرمودند پشتیبانی میکنن و مدیریت ارشد استان و مدیران اجرایی استان دلگرم به نظارت دقیق ایشان و پشتیبانی های این عزیز در حوزه های مختلف هستند و ما نمایندگان استان همدان هم بسیار خرسندیم از هوشمندی، درایت و دقت این عزیز فرهیخته و نعمت استان همدان. نعمت دوم حضور شخص استاندار آقای وزیر. شاید ما هم روزهای اول به این میزان امیدوار نبودیم و در جلسه معارفه هم اعلام کردیم خیلی مداخله هم نداشتیم، یعنی دوستان وزارت کشور این تصمیم رو گرفتن، از یابی‌های اولیه ما هم مثبت شد و اعلام کردیم ما موافق هستیم همه دوستان، ولی با شک و تردید پیش می‌رفتیم. دیدیم واقعا ایشون به دور از هیاهو با عقلانیت، دقت، با صحت، با سلامت، با اعتقاد و باور در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری برای عملیاتی کردن افکار و ایده های دولت در مسیر وفاق، همدلی، همبستگی، تعامل کار رو پیش می‌بره. مدیریت ها کم تغییر کرده، فکر میکنم معاونت های استانداری به جز بحث معاونت سیاسی که عزیز دیگری آمدن و ایشون هم بسیار جدی کارها را بگیر هستن، همون معاونت ها الان تحرکاتشون 100 برابر شده و ما شاهدیم آقای وزیر، یعنی به بنده منتقل شده، سرمایه گذارانی که از جاهای مختلف میان در 4 استان بعضاً سرمایه گذار رفته، ارزیابی کرده، بعد میگه من این استان رو به خاطر توجه ویژه مدیریت استان به من سرمایه گذار، من باربندیدم رو جمع کردم که بیام تو استان همدان مستقر شم. از مدیران اجرایی که تو همین استان هستن باز هم به ما منتقل میشه که اینها هستن که الان تعجب میکنن. گذشته بعضیشون بومی استانن، در گذشته ها اینطوری نبود، روزانه به ما زنگ میزنن کجایی، ما منتظرت هستیم، جلسه گذاشتیم بیا، ما اینو میخوام، مردم اینو میخوام و نیاز امروز کشور به همین هست که مردم استان به این باور و اعتقاد برسن که عزیزی که از بامداد تا شامگاه در تلاش تا دغدغه‌های مردم رو پاسخ بده و امروز این وضعیت تو استان ما جاری و ساری است. خوشحال و خرسندیم. ما مجموعه نمایندگان هم که همه دوستان دارای تجربه، سوابق ارزشمند، کمترینش بنده هستم که اینجا در محضرشون هستم، پای کار هستند، آماده همکاری هستند، مرتب در ارتباط با مدیریت ارشد استان و مدیران استان هستیم که بتوانیم به وظیفه مان عمل بکنیم. وظیفه ما نمایندگان و مجریان امروز بسیار سنگین است که در یک جنگ ترکیبی تمام عیار قرار داریم، ولی بسیار خرسندیم این کشتی که تمام دنیا و منطقه را طوفان‌های متعدد متزلزلش در غرق شدن کشورهای مختلفی، ولی کشور ما این کشتی در حال حرکت با ابهت طوفان‌های زیادی بهش می‌زند و در می‌نوردد، ولی سکاندار کشتی هدایت این کشور مقام معظم رهبری، این امام بی‌نظیر، امام خامنه ای توانسته که کشور رو در بالاترین ضریب امنیتی قرار بده. ما امروز در وضعیت بسیار خوبی هستیم، علی رغم اینکه شاید نگرانی هایی در جامعه وجود داشته باشه. ما امروز اگر رئیس جمهور ما اشاره به بحث مذاکره میکنه، از سر تسلیم و ضعف است. در اوج قدرتیم، ما در اوج قدرتیم، مطالباتمون رو دنبال میکنیم، خواسته های ملت رو میخواییم، در معادلات جهانی و منطقه‌ای صاحب منصب و جایگاه شدیم. این مدیون و مرهون امام ما هست. همه پشت سر امام حرکت میکنیم، منتظر اشاره حضرت آقا هستیم. اولین اشارش به رئیس جمهور، به رؤسای قوا، به همه مدیران و ما نمایندگان اینه که به مردم توجه کنید، جهادی عمل کنید، حرکت کنید، رشد اقتصادی 8% رو هدف بگیرید. برای رسیدن به رشد اقتصادی 8% اینه معیشت مردم، اینه رفع دغدغه‌های مردم، یعنی رفع مشکلات مردم، یعنی پاسخ به انتظارات این مردمی که 45-6 سال هست با تمام قدرت پشتیبان انقلاب اسلامی بودند. ما باید نوکریشون بکنیم، ما باید تلاش کنیم، تلاش میکنیم. اشاره فرمودن آقای استاندار، همینطور شهرستان. حالا من اجازه ندارم واقعا اشاره بکنم به شهرستان خودم، ولی خب میخوام با ما نمونه مثال بزنم. در طول 5 ماه رقمی بالای 400 میلیون دلار داره میاد به سمت شهرستان برای سرمایه گذاری. یه بخشش مدیون همین انسجام، وحدت، همدلی، شوق و اشتیاق به مدیران و مجمع نمایندگان هم همکاری میکنن، کار میره جلو. خدا هم برکت میده به این تعامل، به این نگاه، به این توجه. البته مدیران ناکارآمد هم تو استان داریم که ما اشاره نمی کنیم الان تو اینجا، ولی با استاندار اشاره کردیم. مدیران تنبل هم داریم که اینها بالاخره باید تغییراتی درشون ایجاد بشه. واقعا استان ضرر میکنه، با تعارف نمی کنیم. هر کسی بتواند، اون سرمایه گذاری که میگه فلان مدیر کل 5 بار به من زنگ زده، فلان معاون استاندار 5 بار به من زنگ زده، فرماندار چند بار به من زنگ زده، کار من کمتر از 24 ساعت انجام دادن، من دست اونها رو میبوسم. من نماینده، ما مجمع نمایندگان دست همچون مدیرهای رو میبوسیم. ولی مدیری که نتواند کارها رو جلو ببره، با اونها هم بدون تعارف تقاضا خواهیم کرد از وزرا و آقای استاندار که بالاخره همه باید با پای کار خدمت به استان باشن تا به فضل الهی ما با یک هدف گذاری. وقتی میگیم پایتخت تاریخ و تمدن، باید همه متمدن و متفکرانه در کنار کارها قرار بگیرن تا استان بشیم رتبه اول کشور به لحاظ خدمت، هدف گذاری. ما در یک موقعیت بسیار ممتاز منطقه قرار گرفتیم، با اقلیم کردستان عراق، با عراق، با استانهای همجوار، راههای مواصلاتی، بس راه و راه آهن، موقعیت گردشگری ممتاز، دانشگاه‌های بسیار جذاب، پیشرفته، عالمان بسیاری در اینجا هستند، از علمای عزیز و روحانیت معزز و ائمه جمعه فریقه اسلام، همه پشتکار پایکار هستن، همه حامی هستن برای خدمت به مردم. بنابراین ما دل بستیم با آینده بهتر، امید داریم سال آینده و سال همدان. خودمان فقط رضایت اعلام نکنیم، مردم بیان اعلام رضایت کنن. این آرزوی ماست، این غایت نهایت آرزوی ماست که در جریان انقلاب و حفظ همه دستاوردهای نظام، انقلاب و شهیدان برسیم به رضایت حقیقی و واقعی مردم. و این شدنی است، دور از ذهن نیست. پایه همه اینها آموزش و پرورش است. یار کار شما آقای دکتر کاظمی عزیز، ما به ایشون هم دلبستیم، یک بسیجی تمام عیار فرهیخته عالم دانشگاهی در این جایگاه قرار گرفتن، کمکش میکنیم، خودشون هم شب و روز با این کار هستن. به فضل الهی پایه اساس همه حرکت ها فرهنگ است، آموزش است، آموزش و پرورش است، از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. ما شرمنده معلم ها هستیم، ما شرمنده نارسایی ها هستیم، باید حرکتی را آغاز کنیم. ایده های جدید، خلاقیت، نوآورانه برای رفع، برای برون رفت از این وضعیتی که باش مواجه هستیم. به فضل الهی جریان رو به جلو هست. دوستان ما مسائل منطقه‌ای دارن، بحث مسئله بیمارستان ولیعصر رزن رو دوست ما مسائل و مواردی رو مطرح کردن که باید مورد توجه آقای استاندار قرار بگیره، بحث بخشداری ها و ساختمان فرمانداری و نیرو انتظامی عزیز ما، ساختمان هاشون با هم نامناسب هست، مورد اشاره دوستان بود. بحث سبت کلان ملایر هم تدبیری بشه و وزیر محترم نیرو ظاهرا ما به این استاد و استاد دیگری قطعاً فعلا باید وارد این فضا بشود. باید با مدیریت داخلی استاد لرستان خودش بالاترین سطح از منابع آبهای زیرزمینی و جاری دارد، آب جا به جا شدن آب از منطقه بالاخره مورد اشاره برادر عزیزمان جناب آقای آزادی‌خواه بود. به صورت ما افتخارمان این هست که از بین ما مجمع نمایندگان نایب رئیس اول مجلس از این استان هست، برادر عزیزم جناب آقای دکتر حاجی بابایی، که افتخار من این هست که برادر ایشون استاد من و معلم من در مقطع ابتدایی بودند.
همه رو کرد و بزرگواری
و هیچ وقت خاطرات ایشان، صحبت های ایشان و راهنمایی های ایشان، اوج معنویت و درایت ایشون قبل از انقلاب رو فراموش نمی کنم که الحمدلله ایشون هم به عنوان نایب رئیس اول پای کار توسعه استان هستند و در راستای حمایت از دولت، حمایت از وزیران، حمایت از استاندار و مجموعه مدیران کارآمد همه من پای کار هستیم و انتظار هم نمایندگان دارن این تعامل دو سویه باشد. ما نباید یه بابا خدا اینا کرده بشنویم از یک نماینده نگران باشد که تعامل تو شهر من مثلا نیست، اینطوری نبوده ولی انتظار داریم که هیچ وقت اتفاق نیفتد. گروه های سیاسی استان هم با اوج عقلانیت درایت دارن به استاندار کمک میکنن، بعضی استان ها ایجاد خلل میکنن، نارسایی ایجاد میکنن. من دعوت میکنم از همه گروه های سیاسی، گروه های اجتماعی بیان در مسابقه خدمت به مردم به ما نمایندگان، به مجموع مدیریت استان کمک برسونن. ما این انتظار رو داریم، جلسه بگذارید، ما هم حضور پیدا میکنیم، میشنویم فرمایشات شماها را، عمل میکنیم، اقدام میکنیم در مسیری که منتهی به خدمت به مردم بشود. سپاسگزارم از صبر و حوصله همه شما دوستان و عزیزان.
صلوات قطعا شایسته این جمع نبود. صلوات زینبی رو
بفرمایید.
بسیار متشکرم از برادر عزیزم جناب دکتر اجبرزاده نماینده مردم شریف نصر آباد و رئیس محترم مجمع نمایندگان اسلام از دیگر نمایندگان محترم و بزرگان هم سپاس گزارم. ماه بهمن ماهی است که تاریخ ایران با افتخارات جاودانه رقم خورده و گره خورده و این ماه یادآور ایستادگی مردمی است که برای تحقق آرمانهای خودشون قیام کردن و ما در آستانه ایام خجسته فجر میزبان وزیر محترم کشور و وزیر محترم آموزش و پرورش هستیم و این روزها یادآور روزهایی است که فریاد استقلال و آزادی ملت شریف ایران در جهان تنگ‌انداز شد. با این مقدمه میخوام از محضر جناب آقای دکتر حاج بابایی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و رئیس محترم ستاد دهی فجر کشور و نماینده مردم شریف شهرستان‌های
خانیان و فاملی هم گفتید
دعوت بکنم که انشاءالله تشریف فرماشن به جایگاه تقدیم به روح مطهر حضرت امام و شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع جانانه از این کشور صلواتی هم بفرمایید.
سلام چطوری؟ خوبی؟ قربانه زنده باشیم
حیات رجبه این باقت باشیم اینشالله و همینچنین تصیح فرد
میکنم نه نه گوشیم ندرست
خواستیم
که باقتیم
جلسه بسیار مختنم است و بزرگی است
خوبی قربانه میگم که چیزه ها مطلب را دمشت میترستم
کمتر اینجور جلساتی پیش میرم با وزیر بزرگوانی که من ارادت ویژه هر دو دارم
خب صبح مرو بانه لاولاش اینجا مدارم لاولاش اینجا
مدارم ما میهمان هستم
و من چی کار کنم
با بزرگانی که
شروع با بابا
آقای دکتر رنگ نکر رو به خوبی اشاره کردن من این چند دوید بار رو بگردم و شهادت میدم که توی مجلس اگر چند استان وجود دارن که وفاق کامل وجود داره یکی شرط من هم دارم
خواهش میکنم زنده
فعالیت خوب نمایندگان بدون استثنا همه دارن فعالیت خوب رو انجام میدن و استان رو به روش هست آی مومنی عزیز استان داره خوب انتخاب کردیم برای همه من معمولم کارم دفاع از استان براست نردم این شهر برای
خودش هم میکنید
یک
کارم دفاع از استان را
من بگم اگه کمک نکنی استان پیش نمیره ایشان عاقلانه عمل کردن تعامل خوبی هم دارن هم زمانه به ما تحمیل کرد هم خودمون این کشور رو کردیم تو کشور که باید با هم حرف بزنیم بدون حرف زدن با هم دیگر با هم بودن کارو
بینیم
و امروز استان همدان همه با هم هماهنگ و هم با هم حتی فرسه مسکن هم تو پیش آمد جلسات که تشکیل شده حضور عبدالله شهرانی و همه عزیزانی که حرف داشتند من حرفا رو شنیدم همه صادقانه حرف میزدم و امروز میتوانم بگم که همین هفته میتوانیم بریم تا 100% توافق برسیم تا شهران پرقدرت جلو بریم اما امروز بحث همین نیست از استان صحبت کنم یه تکلیفی برای خودمون گذاشته شد باید استانهای گوناگون رو بریم امروز رو مختلف میشماریم و استان همدان را همینجا در واقع در محضر شریف هستیم بوی خوشتری نسبت به سالهای قبل از 22 بهمن مشام کنیم قرار از قلعه در استودور بهمن امسال مردم بزرگ ایران بسازن که از 45 قلعه قبلی بلندتر باشه. و من اینجا جا داره تشکر کنم از همکاری خوب همه بزرگان قوه قضاییه، همه آمدن میدان. من نمونش رو عرض بکنم، ما روز یک شنبه دومین جلسه‌ای رو داریم که با حضور آقای دکتر عارف، آقای خلیل معاونت، آقای تعدادی از وزرا، تعدادی از نمایندگان مجلس برای برنامه ریزی و به زودی پیشنهاده که امروز صبح هم من با تلفنی با ایلیاهای همهن کردیم و قوه قضایی حتی قوه قضایی هم پس سالها نامد میدان که جلسه شو در اون روز به کلی تعطیل کرد برای این کار. کل دولت و هیئت دولت، قوه قضایی، شورای عالی قضایی، رؤسای کمیسیون‌های مجلس، هیئت رئیسه مجلس جلسه قدرتمندی رو به زودی خواهند داشت به ملت ایران بگویند و به همه کسانی که نقشه کشیدن بگن که ما در برابر همه این نقشه ها برای خدمت به مردم یک پارچه آمدیم میدان و جلسه مهمی رو به پیشنهاده ستاد دهی فجر انشاءالله خواهند داشت. همه یک پارچه بدون یک سر سوزن زحمت این که تلاش کنیم به نظیر همه آگاهان عالمانه برادرانه که را هم دیگر و همه قوا نیروی مسلح، همه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و ما همین جمع آخر پرانتز چون میخوام با آقای مهمن عزیز عرض کردم یه تشکر ویژه‌ای از استادان لرستان بکنم. روز نهایده ای که من در اونجا بودم ایشان 4 جلسه گذاشت، یعنی یک جلسه گذاشت ساعت 8-10 روحانیت و امام جمعه و عزیز و همه بودن با هم هماهنگ 10-12 نهایده ای گذاشت، 12-3 نهار و جمع مجمع مندیان و نمهدی مختلفان و از 3-6 ایشان شورای اداری گذاشت با دعوت از 300 نفر از نخبگان استان هم دعوت کرد.
استان داره لرستان داره میگه
در و مسئله کنه در این فجر باید مدرکی شد
و مگرم شالوخی نیم نمیدونه دیگه چرا به شالوخی هست بزنه بزنه شو شالوخی
هست
شهر خودش رو بزنه.
ببینید عزیزم، یکی دو تا ابهام رو اینجا مطمئن مطمئن من تو ذهن مردم ما ایجاد میشه. امروز هیچ کشوری بدون اقتدار نمیتواند سهم غذای خودش رو بگیرید.
رازیه شکلات نداری بدید من شکلات
هیچ میشه
خیلی میگم جو چنگ
بدون اقتدار نمیتواند سهم حتی غذای خودش رو بگیرید.
دیروز کیک خریدم آوردم یادم
هست. ایران برای دفاع از ملت ایران نیاز به اقتدار دارد. اقتدار بین‌المللی یعنی باید در قدرت بین‌المللی شریک باشد. اگر نباشد در معیشت، در زندگی، در تمام امور با مشکل مواجه خواهد شد.
طرف نمی‌فرسد اینجا کلاس چی دوستان میگن میاد آبرومونو
میخواد اقتدار بزرگترین مؤلفه اقتدار مردم است. این تعریف همه کشور از مؤثری بین نیروی مسلح مهم و همه نیروی مهم اقتصاد مهمه، اما حرف اول و آخر رو مردم میزنن. نماز جمعه رهبری در تهران ریشه تمام وعده های صادر بود. هیچ وعده صادر بدون اون نماز جمعه نمیتونه آزاد باشه. اقتدار امنیت میاره، این اگر اقتدار بود میشه امنیت. بدون اقتدار هیچ کس امنیت ندارد. امنیت اقتصاد میاره، پیشرفت میاره، رشد میاره، توسعه میاره، حتی کمک به فرهنگ میکنه، فرهنگ رو تربیت میکنه. اگر اقتدار بعضی میگن آقا ما چه کار داریم با جای دیگه، ما چه کار داریم با کسی، ما میخوام خودمون زندگی کنیم. میخوام عرض کنم این اصلا در دنیای امروز نشده. یه کشاورز فقط میگه من میخوام زمین خودم رو کش کنم، به من چه ربطی داره به همسایم؟ بهش میگیم اگر تو قدرت نداشته باشید اون همسایه بالایی اجازه نمیده آب بیاد برای زمین تو، زمین تو خوش میشه. اگر اقتدار نداشته باشیم در فلان کشور رودخانه رو میبندن فلان استان ما خوش میشه. در فلان کشور رودخانه رو سدی ایجاد میکنن دریای خزر ما سد آبش میاد پایین. قدرت به هم پیوسته است. یه جا گفتم بعضی تعجب کردن، گفتم حتی اگر قدرت نداشته باشیم در استنشاق اکسیژن هم مشکل ایجاد میکنن. دیدید دیگه گاهی وقتا اگر اراده بکنن در کشور همسایه شرایط ایجاد میکنن، سنگریزه ها از جنوب تا همدان میاد بخوان بریزن سیستم رو به هم. یه روزی همین محبتهی که استانداری اگر قرار بود حفظش کنن یه چوب دستی میدادن به یه نفر شبانه این را حفظ میدن. اما در امروز ما قرار باشه استانداری همدان رو حفظ بکنیم، محله های همدان رو حفظ بکنیم، 2000 کیلومتر اون طرف تر باید مواظبت کنیم، چون از اونجا میزنن، کسی دیگه نمیاد بایسته از اینجا بزن. اقتدار جزء لاین فک کشور ها شد. هر جای دنیا حضور داریم و کاری انجام میدیم فقط و فقط برای دفاع از ملت ایران، از مکتبمون، از مردمون. این هممون داریم بهش رسیدیم و میرسیم. کسی دیگه شوخی بردار نیست بگه من کار ندارم. با من کار نداشته باش، منم با تو کار ندارم. آمریکا از اونجا بلند شده آماده خلیج فارس برای چی؟ برای که جنگ را بیاندازه، آب رو تقسیم بکنه، نفت رو تقسیم بکنه برای مردم آمریکا، نه برای مردم منطقه. این که خیلی روشن. پس اقتدار لازمه اول ماست برای دفاع از خودمون. برادران و خواهران عزیز، ما در جنگ بعد این صادقه بودم هواپیماهای F-35 رژیم سیگویستی و همه این آجای شبیه هم فرمودن. آمریکا با تمام قدرت آمدن میدان، همه جا مجبور به صلح شدند چون نتونستن. سوریه دیواره هاش پوسیده بود، مشکل ما نبود، مشکل مقاومت نبود. مزار داخل پرانتز ژنه گفتم ژنه بغل نگه میداره ولی ژنه بلد به خودش نگه میداشت. اشکالات دیگه
باشه
دیگه باشه کسی و اتفاقا همین دیوار پوسیده که ریخت دیوار بتون‌های قدرتمندی به زودی در جاش ایجاد خواهد شد که یکی از پله‌های بلند مقاومت خواهد بود. ما 70 پله مقاومت رو رفتیم بالا و موفق شدیم به رو خودش رو نیاوردن. یک جایی که یک دیوار شکسته پوسیده ریخت میخوام به مردم ما دلخور کنن که شما شکست خوردید. به ما میخوان دلخور کنن که شما میترسید. به ما میخوان دلخور کنن که شما امیدی نداشته باشید. این حرف های امروز دشمن ما. این حرف ها رو از سپاه سربلند ما نخواهید. اون حق و اراده بکنه.